بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین روحی و روح العالمین به تراب مقدمه الفدا. جلسه گذشته وعده کردیم که این جلسه در مورد بازار فارکس صحبت کنیم. واژه فارکس مخفف فارین اکسچنج یعنی تبادلات خارجی، مبادله خارجی. در این بازار یک ارز با یک ارز دیگری مبادله میشه، مبادله بین دو تا ارز. علت تبدیل ارزها به یک دیگر گاهی اینه که کسی ارزی داره نیاز به ارز دیگری داره، اما در بازار فارکس عمده معاملات ناشی از پیشبینی تغییر قیمت‌های ارزی، چون قیمت‌های ارز در بازارهای جهانی در حال نوسانه، پایین و بالا داره. گاهی می‌بینید که یورو تقویت میشه، گاهی می‌بینید دلار تقویت میشه. من مثال داریم میگیم، اگر زمان ممتدی رو در نظر بگیرید یه وقتی یورو جایگاه پایین تری نسبت به دلار داشت از نظر برابری، بعد ضرب بالا موقعیت برتری پیدا کرد از نظر ارزش و مجدداً روند نزولی رو طی کرده، ولی خب هنوز به نقطه قبلی نرسیده. این نسبت به همه ارزها وجود داره که قیمتاشون نسبت به هم پایین و بالا میشه و تحت تأثیر شرایط اقتصادی این کشورها، شرایط نظامی این کشورها، شرایط سیاسی این کشورها، این پایین و بالا شدن قیمت ارز رو ما شاهد هستیم. گاهی تورمشون اثر میگذاره، گاهی نفوذ و تأثیر گذاریشون موجب میشه که پایین و بالا بره این قیمت ارزها. پس قیمت ارزها در حال نوسانه و اگر کسی ارزی رو داشته باشه و بگذاره کنار به این خیال که یک قدرت خریدی رو حفظ کرده، یه وقت میبینه که متوجه میشه که ارزش اون ارز سقوط کرده یا خیلی جدی کاهش پیدا کرده. اینه که در حجم‌های بالا معمولاً افراد وارد مبادلات فارکس میشن، سعی میکنن نه تنها قدرت خرید سرمایه خودشون رو حفظ کنن، بلکه دستاوردی هم داشته باشن، منافعی هم داشته باشن. همونطور که قبلاً در بند 9 این بحث اشاره شد، گاهی تغییرات قیمت ارزها در سطح جهانی برای دارندگانش موجب خسارت میشه، خسارت سنگین میشه، و در مقابل اگر مدیریت کنن منافعی به دست میارن، منافع هنگفتی هم داره. یکی از نکات اینه که فارکس یک بازار غیر متمرکز هست. اینطور نیست که یک جا در جهان بازار فارکس داشته باشه، نه، بازه و جهانیست، یعنی در سطح جهانی عمل میکنه. تمامی ارزهای معتبر جهان در این بازار مورد معامله قرار میگیرن. معاملگران از معامله این ارزها در برابر هم و تغییرات قیمت کسب سود میکنن. فارکس رو میتوان بزرگترین بازار مالی جهان دانست. که ارزش معاملات روزانه آن به طور میانگین به 5 تریلیون دلار میرسه. رقم خیلی درشتی. فارکس بازار بدون مکان فیزیکیه، یعنی مثل بازارها که بازارهای کالاها و خدمات و بازارهای مالی و اینا معمولا یک سقفی، مکانی، ساختمانی دارن، نه بازار هیچی نداره. این بازار فارکس هیچی نداره. همه معاملات در بازار فارکس به صورت الکترونیک انجام میگیره. بازار فارکس در 5.5 روز از هر هفته به صورت 24 ساعته فعالی. علت این گونه فعالیت 24 ساعتش هم اینه که از شرق کره زمین تا غرب کره زمین این بر حسب زمان این شبانه روز معاملات انجام میگیره. یک جایی شب است معاملات متوقف میشه، یک جایی دیگه همان وقت روز است، این معاملات کاملا جریان داره. نه اینکه نمیتونن معامله کنن، طبیعتا افت میکنه. چرا؟ معاملات شبانه روزیه. بله. مراکزی هستن در واقع در چندین مرکز بزرگ مالی این معاملات فارکس انجام میگیره، گرچه جای فیزیکی نداره ولی یه تمرکز الکترونیکی داره. اونم این مراکز نیویورک هست، توکیو، زوریخ، سنگاپور، هنگ کنگ، لندن، سیدنی، فرانکفورت و پاریس. اینجا محل تمرکز بازار فارکس. روند کار در معاملات بازار فارکس اینطوره که همزمان با خرید یک ارز یه ارز دیگری داره فروخته میشه، در واقع مبادله ارزه.
نه دولتی که نیست.
نه خیلی. به طور مثال جفت ارز دلار یورو زمانی اقدام به خرید صورت میگیره که خریدار انتظار افزایش قیمت یورو در مقایسه با دلار رو داره، یا زمانی میفروشه که انتظار قیمت افزایش قیمت دلار در مقابل یورو رو داره. بله
برای ایران
تحریم هست. بله اشاره میکنم. بله یعنی چون تحریم است ایرانی ها نمیتونن استفاده کنن مستقیما، غیر مستقیم راههایی دارن. میگیم این رو برای ورود به بازار فارکس نمیشه مستقیم وارد شد مثل بورس، بلکه باید ابتدا کارگزار انتخاب کرد، بهش میگن بروکر. این بروکرها هستن که نقش اصلی رو در معاملات بازار فارکس دارن. بروکرها واسطه هستن و بستری رو فراهم میکنن برای انجام معاملات ارزی. هر فردی که میخواد وارد بازار فارکس بشه باید یک بروکری انتخاب کنی. این بروکر، همین کارگزار، باید امکان پشتیبانی از معامله‌گر رو داشته باشه. ثبت نام میکنه فرد نزد بروکر در کارگزاری فارکس و حسابش رو شارژ میکنه. اینجا هم امکان انجام معامله برای متقاضی فراهم میشه. کارگزاران از مشتریانشون برای انجام معاملات کارمزد دریافت میکنن. طبیعیش دیگه. اسپرد، ما به تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارزه، ما به تفاوت قیمت خرید و فروش یک ارز رو بهش میگن اسپرد. بروکر منتخب باید راه‌های آسان انتقال پول و ارز رو به متقاضی نشان بده. چگونه میتونه نقل و انتقال ارز بکنه؟ در این حال باید کارمزد پایینی برای جابجایی پول مطالبه کنه. یکی از مسائلی که مطرحه این کارمزد هاست، کارمزد ها به اختیار خود این بروکر هاست.
بله. فرمودید حسابش رو شارژ میکنه، یعنی یک حساب نزد کارگزاری باشه،
حساب نزد کارگزاری ایجاد میکنه، اون حساب رو باید شارژ کنه، یعنی مقداری حرف رو در اونجا واریز کنه، انتقال بده که مبدا معاملاتش باشه. برای ثبت نام در فارکس مدارکی نیازه، از جمله اطلاعات شخصی و مدارک احراز هویت. یه بحثی که در سطح جهانی دیگه الان مطرحه، مسئله پولشوییه، و برای اینکه پولشویی اتفاق نیفته مشخصا باید هر معامله‌گری در بازار فارکس معلوم باشه کیه، زینف واحد باید دقیقا مشخص باشه، محل زندگیش مشخص باشه، آدرسش رو اعلام کرده باشه، هویتش کاملا شناسایی شده باشه. شارژ حساب کارگزاری میتونه از طریق حسابهای بانکی بین المللی باشه، یا میتونه کیف پولهای مجازی در اختیار افراد باشه، و یا از کارتهای اعتباری استفاده کنن، یا از طریق صرافی ها انجام بگیری. خب این اجمالاً مسئله بازار فارکس. پس بازار فارکس بازار معاملات ارزی است. از باب این که معاملات ارزی هست، ارزی با ارز دیگری مبادله میشه، حکم شرعیش روشن، ما معاملات ارزی رو جایز میدونیم. با توجه به اینکه معاملات فارکس به طوری که در بازارهای بین المللی انجام میگیره مبادله ارزها با یکدیگر، ظاهرا اشکال شرعی نداره. معاملات ارزها با هم به قصد کسب سود از ما به تفاوت قیمت اونها بلا مانع. از محضر مقام معظم رهبری در استفتایی پرسیده شده آیا فعالیت در بازار فارکس، توی پرانتز خرید و فروش ارزهای خارجی، جایز است؟ ایشون پاسخ داده اند بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی دو دستند. دسته اول که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته اند، صرفا یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل دادند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارن. این گروه پول مشتریان رو دریافت میکنن و برای اهداف برنامه‌های خودشون مورد استفاده قرار میدن و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص میدن که مشتری در اون مشمول معاملات ظاهری میشه. بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمیگردد. دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند، همون بازار فارکس، و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز میکنند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی فی نفسه اشکال ندارد، ولی باید به نکات زیر توجه کرد. یک، معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد. بنابراین اگر کسب درآمد صرفا در اساس پیشبینی نوسانات قیمت ارزها باشد مشروع نیست. صرف پیشبینی، همین ارز فردایی که اشاره کردیم. دو، معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام میشه. وقتی که کسی وارد بازار فارکس بشه، اون کارگزار اعتبار میدهد، بعد از مدتی اعتبار میدهد به مشتری خودش. خب این اعتباری که میده در مقابلش چگونه سود میبره؟ بر اساس نرخ بهره سود میبره. این اشکال. پس میتوان از بازار فارکس استفاده کرد، اما اون اعتبار که به شکل اخذ بهره داره انجام میگیره حرام.
ببخشید، توضیحی که فرمودید ظاهرا توضیح اهرمی نباشه،
اهرمی چیزی دیگه‌ای. نه، همین تعبیر رو میکنن، میگن که شما وقتی که فعال بازار فارکس شدید میتونید منابعی رو اهرم کنید. تعبیرشون اینه، یعنی این منابع مثل اعتباری که کارگزار در اختیار مشتری خودش قرار میده، از اون اعتبار هم به عنوان اهرمی برای افزونی مبادلات خودش. مثلا فرض میکنیم یه کسی 50,000 دلار داره، 100,000 دلار اعتبار بهش میده، پس این میتونه 3 برابر معامله کنه. حالا این اعتباری که داد، نفس گرفتن اعتبار اشکالی نداره، معامله با اون اعتبار اشکالی نداره، اما تحت عنوان وام بهش داده میشه، نه تحت عنوان مشارکت. که اگر تحت عنوان مشارکت بود، به تناسب سودی کرده به اون اعتبار دهنده هم سود میداد، مانعی نداشت. اما چون اون چی که داره اتفاق میفته صرفا وام هست همراه با بهره، اشکال داره. اینجا یه نوع مصلحت سنجی هم مطرح کردیم. گفتیم معاملات فارکس در ایران با برخی از مخاطرات روبروست. تمام شد همون جمله قبلی، تمام شد. با توجه به اینکه اصل معاملات فارکس در یک بازار بین المللی اتفاق میفته و به صورت الکترونیکی است، ناگزیر باید از شبکه‌های مالی بین المللی مثل سویفت برای نقل و انتقال ارز استفاده بشه و بروکرها در این بازار یا همان کارگزاران عموما خارجی هستند. پس ما کارگزار ایرانی نداریم و کارگزار داخل ایران نداریم و در شرایط حاضر نقل و انتقال ارز از طریق سویفت به دلیل تحریم های امریکا نسبت به جمهوری اسلامی و هر ایرانی غیر ممکنه. یعنی اگر ایرانی در ایران هم نباشه ولی با شناسنامه ایرانی بخواد مبادلات ارزی داشته باشه، نمیتونه از با سویفت استفاده بکنه ولو تو کره زندگی بکنه.
سویفت
بین المللیه، ولی امریکا آن را به عنوان نظارت در اختیار گرفته. مقر سویفت هم یکی از کشورهای اروپاییه، اصلا اصل شکل گیری سویفت از اروپا بوده، ولی امریکا سلطه دارد و تمام مبادلات ارزی رو کنترل میکنه، تمام مبادلات دلار رو کنترل میکنه و البته مبادلات ارزی رو هم کنترل و از این جهت اجازه نمیدن. سویفت رو ممنوع کرده، امریکا سویفت رو ممنوع کرده برای مبادلات ارزی ایران و ایرانی ها.
این برجام که امضا شد سویفت باز شد.
بله،
برجام که امضا شد.
بله بله، باز شد.
باز بله، گمید فهمتون نظارت آمریکا جده شد.
بله، دقیقا دقیقا. خب واسطه ها و دلالان ورود کردن در داخل کشور، ولی نمیشه اینها اعتماد کرد. افرادی که سرمایه خودشون رو به صورت ارزی در اختیار این واسطه ها قرار میدن، اولا نمیدونن اینا چیکار میکنن، مشخص نیست. ثانیاً با خطر از دست دادن سرمایه بدون امکان پیگیری حقوقی و قضایی رو برو هستن، چون بازار فارکس یک بازار باز بین المللیه، امکان شکایت از کارکرد این بازار نزد مثلا فلان دستگاه قضایی وجود نداره، اونم برای ایرانی جماعت که دسترسی به دادگاه‌های بین المللی و اینها هم نداره. به علاوه قیمت ارزها به صورت ساعتی بلکه لحظه‌ای در حال نوسانه. کسانی که وارد این بازار میشن باید در تمام مدت فعالیت شبانه روزی بازار دائما بازار فارکس رو رصد کنن و اقدام به خرید به موقع و فروش به موقع کنن تا دچار زیان و خسران سنگین نشن. به عبارت دیگر باید دائما کار اونها همین داد و ستد عرض باشه. چنین فعالیتی برای صاحبان ارزهای کم اصلا با صرفه نیست و غالبا ارزهایی که مردم در اختیار دارن، حالا فرض کنید چند ده هزار دلار و چند صد هزار دلار اینا باشه، اینا ارزهای کمه. بله، برای کسانی که میلیون ها و میلیارد ها دلار ارز دارن کاملا با صرفه است که وارد چنین بازاری بشن، منابع ارزی خودشون رو سرمایه گذاری کنن، طبعا سود خوبی هم کسب میکنن.
از احرام استفاده
می کنن با صرفه. اون اگه از احرام استفاده کنن که فوق العاده با صرفه.
حالا
استفاده
اثبات میگن اینا بدون استفاده از احرام استفاده کنن
میگن
چیزی نداره.
بله همینطوره. اون به اصطلاح احرام کارگزاران خیلی خیلی انگیزاننده است. خیلی انگیزاننده. خب
بخشید. این احرامه به این معنی است که اون کارگزاری خودش اینقدر اعتبار، یعنی اینقدر موجودی داره.
داره. بله. هم موجودی داره هم اعتبار داره.
یعنی مثلا ارز داره، دلار داره.
بله بله، انواع ارز رو در اختیار داره.
حتی استاد الان اونی که اتفاق میفته، حالا من خواستم آخره
روشن.
اگر بحثتون هر وقت که در خصوص پالیسی
الان تموم میشه. الان تموم میشه. الان تموم میشه. ولی حتما باید کارگزاران معتبری رو شناسایی کنن که به امانت داری شناخته شده باشن و هزینه سنگینی هم به عنوان کارمزد ازشون مطالبه نکنن. کارگزاران نگاه میکنن به مشتریشون که در چه شرایطیه، در کدوم محیطه، در کدوم کشوره، محدودیتایی داره یا نداره، بر اساس محدودیتایی که داره هزینه کارگزاری از اونا مطالبه میکنن. از این جهت ما ورود ایرانی ها رو با منابع مالی خرد ارزی به بازار فارکس اصلا توصیه نمی کنم.
بحث من اینجا چند تا نکته
روشه؟ بله.
یکی این که اساسا خارج کردن ارز از کشور نیاز به مجوز داری یا نه؟ آیا این قانونیست یا نه؟
نکته مهمیه. ظاهراً خارج کردن از هر کشور با یک محدودیت هایی روبروست. اینطور نیست که هر کسی بتواند ارز شخصی خودش رو به خارج از کشور منتقل کنه، چون عنوان انتقال سرمایه معنی پیدا میکنه و این انتقال سرمایه مجاز نیست، طبعا خلاف مصالح ملی هم هست، مشروع نیست. این اشکال هم اشکال بسیار بجای نیست.
نکته بعد اینه که استاینی که الان خصوصا کاربران ایرانی ورود دارن، اینها وارد اون بازار واقعی نمیشن.
همینو من عرض کردم دیگه.
اینها تحت اصطلاحا میگن قراردادهای CFD قرارداد، یعنی منعقد میکنن، هرچند کاربرشون هم واقعی باشه. حالا اون فتوایی که آقا اونجا جواب دادن، این بر اساس نکته بود که مرحوم استاد موسویان اون زمان میفرمودن به نقل از بعضی از این کارشناسان بانک مرکزی، ولی عملا این نیست، اصلا کارگزارش معتبرترین کارگزاریش اونا خودشون میگن ما تحت قرارداد CFD قرارداد میبندیم و عملا معاملات روی ما با تفاوت جفت ارزه.
خب این مشکل
از خریدی اتفاق نمیفته، مالکیتی نیست. من متعدد به ما مراجعه داشتم میگن خب شما الان مثلا معامله میکنه دلار رو با یوان، میگم یوان رو بگو که اونو بفرست تحویل بگیر، میگه اصلا میگه این نیست که من اون وقت مالیات بدم، این کار اصلا انجام نمیدم.
اون نقل انتقالات واقعی با مالیات هم.
آره، لذا فقط اینها با دلار تسویه میکنن، سرمایه اولی اینها با دلاره، تسویه کنن با دلاره، اصلا اونجا هیچ معامله ای اتفاق نمیفته و عملا ما فارکس واقعی توی کارگزاری ها نداریم.
کارگزاری های داخلی،
کارگزاری های واقعی
بله، در کارگزاری داخلی نداریم.
آره، بانک ها با هم دیگه نوع هم داشته باشن یا اون طرف خودشون داشته باشن، این وریا نیست. لذا وقتی که این فتوای آرام میبینن یه سو استفاده هایی از این کردن که آقا گفت اشکال نداره، که یا گفته با شرایطش اشکال نداره، شرایط مهرز نیست که، ازش نیست. از این جهت الان بازار فارکس ما مشکل دارونه چه؟
بله، بازار فارکس در داخل کشور حتما با مشکل روبروست، هم مشکل شرعی که منطبق با واقعیت نیست، بازار ستدها واقعی نیست بلکه روی ما به تفاوت تکیه میکنن، هم مشکل قانونی داره فرماشون روست و علاوه بر این خطر داره، خطر از دست رفتن سرمایه رو داره. بله
استاد، در واقع من خودم درست هم متوجه بشم، یعنی حواله ارز رو جابجا میکنن، یعنی مثلا من میگم من 100 دلار دارم میخوام اینو مبادله کنم با حالا معادلش به یورو.
بله
اینجوریه که اون فرمایشگاه ایمانی فهمیدن این بود که درستش داره اینه که من 100 دلار رو اینن بدم یورو بگیرم که این مبادله بالاخره صحیح شرعی، ولی دارن چیزی که محل اشکال میکنه اینه که حواله هاشو جابجا بکنن. درست فهمیدم؟ این مشکل از کجا داره به وجود میاد؟
نه نه نه، ببینید، یک اون بازار واقعی فارکس خود ارزها مبادله میشه، منتها به صورت الکترونیک مبادله میشه. ارزها به صورت الکترونیک مبادله میشه.
اونجا مالیات میدن؟
اونجا حالا من نمیدونم که مالیات میدن یا نمیدن.
مالیات بلسته
بازار فارکس.
بازار فارکس.
آها. بخلا بود کسی که مالیات رو اخذ میکنه کارگزاره. اون جایگاه به اسلام معتبرشه دیگه. احتمالاً اینطوره که اگر مطمئن نقل انتقالات اینا مالیاتش هم اگه مالیات هم داشته باشه بسیار بسیار اندکه.
در هر صورت دارن یه علاوه از این که این کارگزار کارمزد مبادلاتشو میگیره،
کارمزد مبادلاتشو،
مالیات مال دولته. این کم میکنه مثل بود.
آخه ببینید اینا تحت پوشش هیچ دولتی نیستن، تحت پوشش هیچ دولتی نیستن،
دولت قبول نمیکنه، خصوصی هستن، ولی باید مثلا سازمان بورس ما مالیات بابت مبادلات کم میکنه میریزه به حساب.
خب ببینید، بورس ما تحت اشراف حکومت ماست، از این جهت معاملات در بورس مشمول مالیات میشه، خزانه هم واریز میشه، مالیات خزانه.
خب همشون اینجا کارگزاری هم اینجا خارج از دولت،
مگر اینکه بگیم کارگزاری هایی که در سطوح بین‌المللی کار میکنن هر کدومشون یه تابعیتی دارن، ولو این که در 7-8 مرکز در جهان داره صورت میگیره، اما تحت پوشش حکومت اون مراکز هستن. الان قاعده اگه اینطور باشه مالیات هم میدن و جایگاه قانونی دارن، ولی جایگاه قانونی دارن، جایگاه معتبری دارن.
اون واقعیشه. حالا بله، سوریش چه شکلیه؟
سوریش نمیدونم.
سوریش به این شکل دیگه میگه ما الان قیمت تفاوت قیمتی مثلا دلار با یورو چقدره، این یه سرمایه رو وارد میکنه، اعتبارم بگیره بیشتر معامله میکنه، هر چقدر بالا پایین شد یه خب تو عالم واقع چقدر سود کردی ما انقدر بهت میدیم، ضرر کرد اینجوری. یعنی اساسا ملکیتی اتفاق نمیفته. من یوان نخریدم، ظاهرش اینه که یوان خریدم، یعنی خودشم توضیح میدم، یعنی که اصلا ما مثل این که اصلا ما مفهم سود بکنیم، چه لزومی داره مالک اون بشیم که بعدا مالیات هم بدیم گرفتاری
بعد نوسانات قیمت میخوایم استفاده.
آره، مثل این که مثلا بیان روی شاخص تو بورس
بس.
تو کشورهای غربی هر سرمایه گذاری بکنن. الان اونی که اتفاق میفته این
شب.
و یعنی این معنی فقهیش مبادله حواله است، دین به دین؟
نه، اینی که شما میگید فقط یک
تعهدش
هست. نه ببینید، فقط یک به اصطلاح قیمت گذاری است که داره صورت میگیره و این قیمت گذاری پیش بینی قیمتی که داره اتفاق میفته و با هم ما به تفاوت این پیش بینی قیمت رو مبادله میکنن. همین مثل اتفاقی که در مورد ارز فردایی رخ میده. در ارز فردایی چیکار کردن، چیکار میکنن افراد؟ یکی میگه که دلار، فقط دلار دیگه، اینجا مبادله ارزها نیست، فقط دلار، فردا قیمت چنده؟ این میگه 51 تومان، اون یکی میگه 52 تومان. میگه خیلی خوب، ببینیم فردا چی میشه. اگه فردا 51 تومان شد، اون باید 1 تومان به این بده. اگه 52 تومان شد، این باید 1 تومان بگو بده. معامله این صورت نگرفته، صرف این که با هم قیمتها رو مطرح کردن و نوعی شرط بندی برای این که اگر من درست گفتم تو باید خسارت شو بدی و اگر تو درست گفتی من خسارتشو بهت بدم.
مثلا بازار طلایی که بود سردایی و اینا،
بازار طلای
تقریبا مثل اینه.
من نمیدونستم که توی بازار طلا هم بازار طلای فرضایی وجود داره. معلومات ما اینه. خیلی خوب.
جواب داشتید.
بفرمایید.
مثلا میگید که این معامله حالا سوری هم اگر باشه، اینجا ما داریم با کفار معامله میکنیم دیگه. توی بحث انقاض مال کفار که مشکلی نداره اینجا. معامله فرضایی دلار توی ایران خب بین خودمون مسلم با مسلمه، اونجا مشکل ایجاد میشه. ولی تازه همونجا میگن اگر معامله باطل، اگر دو نفر راضی به تصرف باشن تو معامله باطل، راضی به تصرف مال همدیگه باشن، میگن تصرفش اشکال نداره و مالک میشن. ولی توی این بحث الان من دارم با یک کشور کافر معامله میکنم، با یک بونکر با قول چیز کارگزاری کافری. حالا اینجا کارگزاری من سود کردم، یه دلاری داره به من میده، من دارم مالی که میگیرم مال از کافر دارم میگیرم، یه طبق قوانین اونا هم هست، بحث خلاف قانون اینا هم پیش نمیاد، لذا این پولی که من دارم میگیرم پول انقاض مال کافره که خب این مشکل نباید داشته باشه.
آقای سجادی بزرگوار، اون بروکرهای بازار فارکس هیچ کدومشون از این کارا نمیکنن، هیچ کدومشون از این معاملات سوری نمیکنن.
خب
اونا معاملاتشون معاملات واقعیه.
اگه معامله داری یا معامله واقعی،
اونی که شنیدی، نه اینی که شنیدی مربوط به داخل کشور ماست. ادعی آمدن به عنوان اینکه ما بروکر هستیم، بدون اینکه بروکر خارجی باشن، بدون اینکه بروکر معتبر باشن، بدون اینکه در بازار واقعی فارکس فعال باشند، منابع مالی مردم رو جمع میکنن، از نوسان قیمتها استفاده میکنن، نه از معاملات ارزی. این در بازار خارجی هم نیست، در بازار داخلی بین دو تا مسلمان ایرانی هم هست داره این مبادلات انجام
میشه. الان چیزی که آیین می‌فرمودن بروکری هستش که داخل ایران تشکیل شده.
بله.
یعنی رگولاش داخل ایران یا خارجه؟
نه اینا هم داخل ایرانه.
باید داخل ایران باشه. بله.
دقیقاً، نه خارجی نیستن اینا.
حالا فرض این که خارجی باشه، این بروکر فقط واسطه است. معامله رو من با بروکر نمی‌کنم که. بروکر
واسطه
است. فرمودن که واسطه است.
نه، اگه
طرف مقابل ما ایدسا معلوم نباشه مسلمان،
ممکن مسلمان باشه.
شما از کجا می‌خواید؟
نه، این گونه معاملات
شما میگید اگه معامله سوری باشه تو معاملات CFD معامله واقعی انجام نمیشه. تو معاملات CFD که شما می‌فرمایید اون بروکر میاد میگه آقا شما بیاید یه قیمت شرط بندی کنید، صد هزار نفر میان، این چون میدونه که مجموع ضررها از مجموع سودها بیشتره، لذا مثلا صد هزار نفر، نفر هزار دلار میارن، صد هزار دلار سرمایه گذاری، یه میلیون دلار سرمایه گذاری میشه، این میبینه مجموع سود و ضرر چون بیشتر ضررها و سودها کمتره، اون بروکر سود میکنه، میگه من اشکال نداره از جیبم این سودا رو میدم، ولی اون ضررها که از بقیه پول میگیرن در واقع سود خود کارگزاری میشه ضرر بقیه، میگه من سودو پرداخت میکنم، این ضررها که سود میگیرن جمع این دو تا کسب و کار که صاحب دو تا من یه سودی میکنم این وسط. تو معاملات CFD نکتهش یعنی بحث معاملات CFD اینجوری میشه، ولی توی معامله واقعی اگه باشه که با اون بروکر به اون به قول اصطلاحا بهش میگن تامین کننده های نقدینگی که تو فارکس هستن، با اون لیکویدر وایدر ها با اونا در ارتباطه که اصلا معامله واقعی میشه، اونجا بس معامله سودی نیست.
من اون چیزی که
اگه معامله برمایینه که اگه معامله مثلا این بروکر خارجی باشه، ما معامله هم فرض بگیریم سودی باشه، با توجه به اینکه اون بروکر خب در بلاد کفره، این بازم اشکال پیدا میکنه.
ببینید طرف معامله در اون بازار واقعی فارکس ممکنه مسلمان باشه، ممکنه مسیحی باشه، ممکنه بودایی باشه، برهمایی باشه، هندو باشه، هر چیزی ممکنه، هر چیزی ممکنه. اون تو بازار واقعی مشکلی نیست بین مسلم و کافر، فرق نمیکنه. اما اگر بازار سوری شد، طرف فقط در یک شرط ما قائل به احترام مالیت نیستیم، اونم در یک حوزه، اونم در مورد کفار حربی، ما کجا میتونیم بگیم که طرف معامله ما کافر حربیه و خوردن مالش اشکالی نداره بدون یک وجه شرعی، وگرنه کافر به اصطلاح معاهد باشه، کافر مستعمن باشه، کافر ذمی باشه، این سه قسمش که نمیشه ازشون خورد، فقط کافر حربی است که میشه ازش خورد، چون احترام مال نداره، از باب عدم احترام مال. تا تازه خدا رحمت کنه از امام رضوان الله علیه، به نظرم میاد البته شاید هم در مورد کشورهای مسیحی بود و اینها از این بابت میفهمیدن که رعایت قوانین اینها و مقررات اینها لازمه. کسی که داره توی انگلستان زندگی میکنه، فرانسه زندگی میکنه، امریکا زندگی میکنه، رعایت قوانین اونها لازمه. خب اگر رعایت قوانین اونها لازم باشه، بنابراین اونجا هم نباید حق دیگران رو تصرف کنه.
رعایت قوانین که میشه از طریق مثلا شرکت فرانسه ثبت شده و این معاملات سوری داره میکنه،
اگر به اصطلاح معاملات سوری در اونجا مجاز باشه بر اساس علل مبنا اشکال نداره. اما اگر معاملات سوری همونجا اشکال داره، من گمو نمی کنم معاملات سوری رو تجویز کنم.
نه معاملات سوری
نه استاد، الان مثلا خود اونها معاملات و قماری هم دارن،
قمار که الا ماشاءالله
خب قبول هم دارن قوانینشون،
بله قانون داره. خب.
الان ما بگیم چه چون قانونشون اینه چه اشکال نداره، برای ما هم حلال میشه؟
نه خیر، نه اون طرفشه، اون طرفشه، اون جایی که برای اونها ممنوعه برای با رعایت به اصطلاح قوانین اونها برای ما ممنوعه، نه اون جایی که برای اونها مجازه ولو شرع ما مجاز نباشه برای ما مجاز بشه.
الان اونها قراردادها سی اف تی دارن با همون بروکرهای خارجی، منتها اونا به چیزشون میگن مشکل نداره، چه ما هستیم میگیم چون ملکیت حاصل نمیشه از این جهت اشکال.
اگر در میان اونها رواج داره اون مسئله دیگری است. فرمایش آقای سجادی میماسه،
چرا حاصل نمیشه؟
با چه که میدنیم؟
یعنی ما مردم رو سوق میدیم به معاملات باطل، با هم کار نکردن. با همه ادبیات که شما دارید دیگه چرا؟
مثالش میشه مثلا اخذ ربا از کفار مثلا،
اونجا مجدد
برامونم روشن نیست که طرفمون کیه، خودشون میگن دیگه، طرف آیا کافر معاهده، بالاخره روی معاهده باید بهش عمل کنیم دیگه، مصداق کافر حربی که نمیشه، احراز باید کرد که طرف کافر حربیه تا خوردن مالش بلا مالی.
این مسئله که کلا توی معاملات باطل علما دارن که میگن این معامله هم باطل بود ولی رضایت طرف این بود، تصرف در مال مشکل نداره.
بله.
این که خب اینجا هست یا لازم نیست در اصل معامله هم باطل باشه، تو بازار فارکس واقعی هم بگیم نیست و همه شما
آخر این رضایتی که از کجا در میاد؟ طرف راضی میاد الان بدونه که این اگر راضی باشه این براش حلاله، بدونه که اگر راضی نباشه پولش باید برگرده، چرا راضی بشه؟ راضی نمیشه چه؟
نه اون معامله فالکس که اون بروکر داره پول میده، اون که از خداشه که اون سود بکنه.
بروکر واسطه هست، بروکر فقط توی اعتباره که به جیبش میره و کارمزد کاره، تقریبش یه طرف مقابلی داره.
اگه معامله
داره
یا
دی اف تی
شما معامله
می‌کنیم
یا چیزی معامله
می‌کنیم،
واقعی اگه واقعی باشه
که
چیزی
نه واقعی نه، الان غیر واقعیه، شما فرمایید باطل شد طرف راضی باشه، این رضایت چه از کجا احراز می‌کنه؟
طرف ثانوی بروکر میشه دیگه.
نه طرف ثانوی بروکر نیست، طرف مقابل، من این فقط واسطه هست. شما بعد از معامله چون رو نمیشناسین چیه، چطور باید رضایت رو طلب کنید که این معامله رو صحت شما بدیم صحیحه؟ این نیست چه.
خب اجازه بدید این بحث رو کافی باشه، وارد مبحث بعدی مون بشیم. یه صلوات مرحمت کنیم.
از حجم معاملات ایرانی ها دارن توی بازار میکنن؟
نه من اطلاعی ندارم از حجم معاملات ایرانی ها.
اصلا یه سوال خارج از اینم بپرسیم، ارتباطی داره چون رمزارزها هم تو همین بازار مبادله میکنن. الان بانک مرکزی چون الان دفتر آقا میفرماین اگر خلاف قانونی نباشه، یعنی قانون مانعی نباشه اشکال نداره. آیا قانون مانعی از سمت بانک مرکزی هست که بگه که مثلا افراد نمیتونن معامله کنن؟
عبارت استفتار چیه؟
عبارتش این هست که اگر قانون منع کننده ای کشور،
یعنی اصل بر آزادی مثلا عمل گذاشتن،
آره گفته که هر قانونی که اگر قانون مانعی باشه که شورای نگهبان تایید کرده نمیتونید، اگر قانون مانعی نیست.
نه ما قانون مانع نداریم، فقط یک مصوبه ای رو وزارت
هیئت وزیران
داره در مورد سمت مبادلاتی که یعنی تولید کنندگانی که تولید رمز ارز میکنن، استخراج رمز ارز میکنن، اینها رو که تحت نظارت و کوشش هم قرار گرفتن به اینا اجازه میده برای واردات از این ارزهای استخراج شده استفاده کنن. فقط همین. نوعی حکایت از منع غیر از این میکنه، از این جهت نمیشه گفت قانونی وضع شده برای ممانعت، اما مجوز محدوده. به نظر میرسه لااقل جای احتیاط داره.
شما های سال ها بادی در زمان چیزشون
بیاسته بانک
مرکز تلویزیون داشته صحبت، یکی سوال کرد از ایشون گفت منع قانونی داریم، متعید مستندش اون سال 98 هیئت وزیران باشه، اونجا باید بانک ها
ظاهرا همینه. البته کم کم باید واقعا وضعیت رمز ارزها رو مشخص کرد و قانون خوبه که مجلس قانون گذاری کنه، دولت لایحه بده، مجلس قانون گذاری کنه، نفیش، اثباتش، محدوده فعالیتش، اینها کاملا مشخص باشه. حتی بعضی جاها قبول کردن و از مبادلات رمز ارزها مالیات میگیرن، بعضی از کشورها مالیات میگیرن، بعضی خیلی از کشورها به رسمیت نشناختن. ما که در مورد رمز ارزها گیجیم، واقعا من گیجم شخصا و احساس میکنم که هنوز یک ثباتی، استقراری، ماندگاری، اعتباری روشن نداره. از این جهت میگیم تا وقتی که قانون بعد نشده براش و تجویز نشده خوبه که احتیاط بشه.
یکی از شرکت‌هاشون من میدونم که 100,000 میلیارد تومان الان سرمایه از ایرانی‌ها جمع کرده تو زمین.
چقدر؟
100,000 میلیارد.
100 همت.
فقط یکی از شرکت.
یک شرکت. خیلی رقمش درشته.
نه بعدا مشکلات برای کشورمون
ممکنه تفاوتی داشته باشه. ببینید، این رمز ارزها امکان پولشویی رو فراهم میکنه و امکان خروج سرمایه رو هم فراهم میکنه. به عبارت دیگه بدون هیچ گونه کنترل و محدودیتی سرمایه ملی ایرانی ها میتونه از این طریق به خارج از کشور انتقال پیدا کنه و قاچاق هم باهاش راحت میشه انجام داد. مبدا قاچاق هم میتونه باشه. ایناست که مخاطراتی داره این رمز ارزها. جا داره که از ابعاد مختلف رسیدگی بشه و تعیین تکلیف بشه. خب میخواییم وارد مبحث دیگری بشیم. این مبحثی که میخواییم وارد بشیم مبحث مهم و نویه، فقه مشتقات. دوست داشتم این بحث رو من اول سال تحصیلی شروع کنم چون چند جلسه میخواد و حالا طرح مسئله میکنیم ببینیم چی میشه. برای سال آینده هم پیشبینیم اینه که اگر این فقه مشتقات به نتیجه برسه ما بحث بازار فقه بازار سرمایه رو ببندیم، بعد وارد بشیم. اینم خوبه، از باب مشورت هم هست، دوستان نظر بدن. بعضی ها سوال کردن از من سال آینده چی میخواید بگید. خب من سال اول فقه پول رو گفتم، سال دوم فقه بانک رو گفتم، سال سوم فقه بازار سرمایه، سال چهارم به نظرم رسیده فقه مالی دولت رو بگم. فقه مالی دولت، این کلمه فقه مالی دولت برای شما نمیدونم تا چقدر شناخته شده است. روشنه مقصودمون مطرح کردن بحث خمس و زکات و جزیه و از کنم خراج و سایر منابع مالی دولت اسلامی و از جمله مالیات های حکومتی است. هم دارایی های دولت مثل انفال و هم هزینه های دولت و منابع مالی و درآمدش و اینکه کجا دولت میتونه فعالیت بکنه و کجا دولت نمیتونه فعالیت بکنه، کجا ورود دولت مجاز، کجا ورود دولت در مسائل اقتصادی و مالی مجاز نیست. قصدم اینه، اگر وجاش هم خالیست، یعنی ما همچین بحثی رو نشنیدیم ندیدیم که در حوزه مطرح بکنن. طبعا با توجه به وضعیت اقتصادی دولت ما پس از پیروزی انقلاب جا داره که یک بحث عمیق و جدی در مورد منابع مالی دولت اسلامی مطرح بشه و بحث اقتصاد مالی دولت مطرح بشه. اینجا جای بحث کسر بودجه هم هست و اینکه کسر بودجه را از کجاها باید تأمین کرد. اگر دوستان مناسب میدونن ما برای سال آینده انشالله این رو بحث خواهیم. خب اما قراردادهای مشتقه، قراردادهای مشتقه تا اینجا شامل قرارداد سلف میشه. این سلف معادل فوروارده، با سلفی که ما در فقه بحث میکنیم متفاوت، بهش میگن در معادلش میگن آتی، قرارداد آتی. یکی قرارداد اختیاراته، آپشن ها، و یکی هم قرارداد آتی هاست. اولی رو گفتیم آتی، اینو میگیم آتی ها.
اون رو فهمیدید که فوروارد میگن،
اون اولی فوروارد، این فیوچرزه، معادل این فیوچرزه و با اس هم جمع بندی میشه، برای همین هم میگیم آتی ها. ترجمه دقیقش آتی هاست. میگن آتی استاندارد، آتی استاندارد هم گفته میشه. خب اول تبیین خود این قرارداد هاست، یه توصیفی تبیینی از این قرارداد ها ارائه کنیم. پس به قراردادهای سلف، آتیها، اختیارات و معاوضات، که معاوضات معادل سواپه، قراردادهای مشتق گفته میشه. چون این گونه قراردادها قراردادهای اصلی نیستن، قراردادهای تکمیلی هم برای پوشش ریسک طراحی شدن. یه معاملات اصلی وجود داره مثل فروش آهنالات، فروش غلات، یه معاملاتی برای پوشش ریسک در معاملات اولیه، اینها میشه معاملات تبعی، معاملات مشتق از معاملات نخستین و اصلی. خرید سکه و ارز و زعفران و نفت و فولاد و سهام شرکت ها و امثال اینها اون قراردادهای اصلی است. گاهی این قراردادهای اصلی همراه با مخاطره زیادی است، ریسک زیادی داره. برای کاهش مخاطرات این گونه معاملات در زمان آینده، مثلا 3 ماه بعد یا 6 ماه بعد، قرارداد آتی سکه و ارز و زعفران و نفت و فولاد و سهام طراحی شده تا نگرانی ناشی از دستیابی به این گونه کالاها، آیا در آینده ما دست پیدا میکنیم به این گونه کالا یا دست پیدا نمیکنیم، تولید میشه یا نمیشه،
قیمتش بالا
و قیمتش قابل پیش بینی باشه، پیش بینی پذیر کردن قیمت. پس یکی تولید کالاها، یکی پیش بینی پذیر کردن قیمت. برای اینها این طراحی صورت گرفت. همچنین قرارداد اختیار خرید یا اختیار فروش یک کالا، اختیار خرید یک کالا در زمان بعد به قیمت قابل پیشبینی برای تولید کننده یا خریدار یک کالا، این امکان رو میده که در زمان مورد نظر بتونه به کالای مطلوب خودش و به قیمت مطلوب خودش دست پیدا کنه. این نگرانی دائما برای تولید کننده وجود داره، آیا من تولید میکنم بازار خواهد داشت یا بازار نخواهد داشت. مصرف کننده هم نگرانه، آیا من که 6 ماه آینده میخوام فلان پروژه رو اجرا بکنم، مواد اولیه مورد نیاز من در بازار خواهد بود یا نخواهد بود، یا به قیمت مورد نظر من خواهد بود یا نخواهد بود.
تفاوت آتی با
اختیارات میشه. آتی در واقع پیشبینی آینده است، اختیارات در واقع نوعی اختیار و انتخاب و حق انجام یک معامله است. حالا به تفصیل که بگیم بهتر معلوم میشه. این گونه طراحی قراردادهای مشتق به نظر میرسه امور عقدایی هستند، بر حسب نیاز پدید آمدن و طراحی شدن، گرچه ممکنه بعدها با حواشی هم همراه شده باشه که جای تأمل بیشتری داره. استفاده از قراردادهای مشتق در بازارهای مالی کشورهای پیشرفته اقتصادی خیلی گسترده است. در نتیجه در کنار بازار واقعی کالاها و خدمات یک بازار کاغذی بزرگ شکل گرفته که گاهی چند برابر بازار واقعی گردش مالی داره. غالبا کشف قیمت مهمترین کالاها در بازارهای جهانی در بازار قراردادهای مشتقه مثل آتی‌ها صورت می‌گیره. کشف قیمت اونجا انجام می‌گیره. با ذکر مثال‌هایی ما قراردادهای مشتقه رو توضیح می‌دیم. من این قسمت‌ها رو از کتاب آقای بله از کتاب آقای دکتر درخشان استفاده کردم.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. اصخایی میکنم من درس دارم میدن. پرش تماسی.
من بعد از نماز دارم.
باش. ایشون مثالی رو ذکر میکنه. میگه فرض کنید در فروردین ماه، حالا من به روزش کردم، فروردین 1402 هست. تصمیم داریم یک خودرو خریداری کنیم. به نمایشگاه عرضه خودرو مراجعه میکنیم، قیمت روز خودرو داخلی حساب کردیم 500 میلیون تومانه، اما تهیه این مبلغ تا 3 ماه دیگه برای ما مقدور نیست، یعنی الان مقدور نیست، نقدی نمیتونیم بدیم، به علاوه نگرانیم که تا 3 ماه دیگه قیمت خودرو افزایش پیدا کنه. با مدیر نمایشگاه توافق میکنیم که با پرداخت مبلغی مثلا 10 میلیون تومان خودرو رو سفارش بدیم و قراردادی بین ما و او باشه مبنی بر تحویل خودرو در 3 ماه بعد. از شروط این قرارداد اینه که اگر طی این 3 ماه به هر دلیلی قیمت خودرو کم یا زیاد بشه در قرارداد ما تأثیری نداشته باشه و پس از 3 ماه همون مبلغ 500 میلیون تومان رو باید تحویل بدیم و خودرو رو تحویل بگیریم. کجا این معامله جدید بوده؟
این جدید نیستیه؟
یعنی تحت عنوان کدوم یکی از معامله در میارید؟
کالی به کالیه، کالی به کالیه.
دقیقا فرمودید؟ ایشون مصداق کالی به کالی دانستن، ایشون هم مصداق سلف دانستن، ولی در سلف تمام قیمت پرداخت میشه، اینجا نه، اینجا حتی بخش از قیمت هم نیست. حالا اینا رو توضیح میدیم. در اصطلاح بازارهای مالی به این قرارداد میگن سلف، و با سلف فقهی ما متفاوته. پرداخت ودیعه همون 10 میلیون تومان از شروط اصلی قراردادهای سلف نیست، هرچند در مواردی رایجه. به موجب این قرارداد ما حق داریم که در تاریخ ذکر شده خودرویی رو خریداری کنیم. علاوه بر این ملزم هستیم که در هر وضعیتی در اون تاریخ ذکر شده خود رو خریداری کنیم. پس از طرفی حق، از طرفی الزام.
اون مبلغ هم میدیم که یه جزء ثمن هم نیست.
اون مبلغ جزء ثمن نیست، اسمشو اینا گذاشتن بدیعه. حالا بحث خواهیم کرد. فروشنده هم ملزم به فروش خود رو به قیمت توافقی در اون سر رسید. خب این در مورد سلف. در مورد اختیارات، با فرض قصد خرید خودرو در 3 ماه آینده، فرض کنید مدیر نمایشگاه خودرو حاضره با دریافت مبلغی مثلا 10 میلیون تومان خودروی مورد نظر رو برای مدت 3 ماه و به قیمت 500 میلیون تومان برای ما نگه داره، و بر این اساس قراردادی نوشته میشه. به موجب این قرارداد ما اختیار داریم. اینجا اختیاره،
اونجا الزام
بود. اونجا الزام. در طی 3 ماه یا در پایان، در طی 3 ماه اروپایی اختیار اروپایی، یا در پایان اختیار امریکایی، به نمایشگاه مراجعه کنیم، به خودروی مورد نظر رو به همان قیمت توافقی خریداری کنیم، اما ملزم به خرید آن نیستیم. یعنی ما می توانیم از خرید خودرو منصرف بشیم، البته مبلغ پرداخت شده رو ضرر میکنیم. در مقابل مدیر نمایشگاه ملزم است حتی اگر قیمت خودرو در طی این مدت افزایش پیدا بکنه، خودرو رو به همان قیمت توافقی به ما بفروشد. فروش آنگاه اتفاق می افتد، نه الان.
اینجا هم همین مبلغ جزء ثمن نیست.
بازم مبلغ جزء ثمن نیست. اصطلاحا می گویند ما یک اختیار خریده ایم. 10 میلیون تومان دادیم، یک اختیار خریده ایم. یا یک معامله اختیاری در بازار اختیارات انجام داده ایم. در معامله اختیارات اولا خریدار فرصت کافی برای تهیه مبلغ معامله اصلی خود رو به دست میاره، زمان داره، و ثانیا اگر در این فاصله خریدار بتونه همین نوع خود رو در یه نمایشگاه دیگری به قیمتی کمتر از 500 میلیون تومان خریداری کنه، ترجیح میده بره همون رو خریداری کنه، ولی 10 میلیون تومان رو خسارت خواهد کرد. سالسان اگر نتونه در این مدت خودروی مورد نظر خودش رو از یه جای دیگری به قیمتی کمتر خریداری کنه، حق خرید از نمایشگاه اول براش محفوظه، اما قیمت خودرو برای او 500 میلیون تومان تمام میشه. رابعا اگر به هر دلیل نظر متقاضی تغییر کنه، منصرف بخواد بشه، از نظر حقوقی التزامی برای اجرای قرارداد خرید خودرو نداره، فقط 10 میلیون تومان رو از دست داده. به این گونه در بازار اختیارات خریدار با پرداخت مبلغی که داده خودش رو در مقابل یک ریسک مسئول ساخته، ریسک تغییرات نامطلوب قیمت. علاوه بر این خریدار اختیار خرید در صورت تغییر نظر خودش در خرید خود رو میتونه اختیار خرید خودش رو در طی مدت باقی مونده تا انجام معامله به دیگری بفروشه. یعنی اختیار خرید قابل فروش است. طبعا مدیر نمایشگاه خودرو باید خودرو رو به همان قیمت مورد توافق با خریدار اول اختیار به این خریدار دوم اختیار تحویل بده. قرار داده سلف یعنی همان آتی و قرار داده اختیار خرید از قراردادهایی است که در خارج البورس میتونه مورد معامله قرار بگیره. پس اینطور نیست که لزوما باید در بورس باشه، نه، خارج البورس فرابورس قابل مبادله است. اختیارات انواعی دارن، میشه اختیارات رو به دو دسته تقسیم کرد، اختیار خرید، اختیار فروش. در مثال قبلی خرید خودرو اختیار خرید رو توضیح دادیم. در مقابل اختیار خرید یک فروشندهی وجود داره که این اختیار را می فروشد و اون چه که او انجام میده میشه اختیار فروش.
اختیار فروش چیزیه، فروش اختیار چیزی دیگه.
نه، مرادمون اختیار فروشه. هم فروش اختیار درسته، هم اختیار فروش. یعنی حق فروختن در 3 ماه آینده رو من برای خودم میخرم. خرید اختیار فروش. به عبارت دیگه مثل اینکه یک نهاد دیگری وجود دارد، واسطه، اون نهاد واسطه اختیار فروش میفروشد.
این در این مثال نمایشگاه رو تو بردیم، اگر اون فروشنده یک پولی رو از خریدار بگیره، به اصطلاح یک پولی بده و اختیار فروش به اصطلاح بخره، این میشه میان خرید اختیار فروش که اون نمایشگاه داره، یک پولی میده به مشتری و اختیار فروش میخره، بعدم سه ماه دیگه بتونه این ماشینشو بفروشه، دستش نمونه.
بسیار خوب. ولی اینی که ما داریم میگیم یک اختیار خرید داریم، خرید اختیار خرید و فروش اختیار خرید. یک اختیار فروش داریم، خرید اختیار فروش و فروش اختیار فروش. دقت فرمودید؟ مستقلن معنی داره که ما اختیار فروش جدا از اختیار خرید داشته باشیم. منتها نیازمند به این است که کسی خریدار اختیار فروش باشد. اختیار خرید را می توان خرید و می توان فروخت. مثال قبلی خرید خودرو خرید اختیار خرید بود. میشه از فروش اختیار خرید سخن گفت. هرگاه معامله گری اختیار خریدی را بخرد، معامله‌گر دیگری وجود دارد که آن اختیار خرید را فروخته. به همین ترتیب میتوان خرید اختیار فروش و فروش اختیار فروش را هم تعریف کرد. اختیار خرید و اختیار فروش را میتوان به دو حالت اروپایی و امریکایی تقسیم کرد. اصطلاحه اختیار اروپایی فقط در تاریخ سررسید قابل اجراست. من برعکس گفتم. اختیار خرید اروپایی که قابل اجراست فقط در سر رسید، در حالی که اختیار امریکایی در هر زمان تا قبل از تاریخ سر رسید و در تاریخ سر رسید قابل اجرا و اعماله. استفاده از اختیار اروپایی در بورس‌های امریکایی هم جریان داره، کما اینکه استفاده از اختیار امریکایی در بورس‌های اروپایی هم جریان داره. اینطور نیست که میگیم اختیار اروپایی فقط در اروپا اعمال بشه، اختیار امریکایی فقط در امریکا اعمال بشه. در تقسیم بندی دیگری برای اختیارات، اختیارات رو به دو گروه قابل معامله در بورس‌های رسمی و قابل معامله در خارج البورس یا OTC تقسیم میکنن. اختیارات در خارج از بورس ها معمولا توسط ارتباطات تلفنی یا کامپیوتری معامله میشه. معامله‌گران اصلی در این بازار اکثرا بانک های تجاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند. برای هر اختیار خرید یا هر اختیار فروش، خریدار و فروشنده‌ای وجود داره. خریدار در مقابل حقی که به دست میاره باید مبلغی به فروشنده بپردازه که بهش میگن قیمت اختیار. زیان خریدار در معاملات اختیار محدود به همین مبلغه که بابت خرید اختیار دریافت کرده، پرداخت کرده، در حالی که سود خریدار اختیار تابع تغییرات قیمت دارایی پایه است. اون قیمت دارایی پایه اون خودرو در بازار قیمتش بالا رفته، سود بیشتری کرده، پایین اومده، زیان کرده. سود فروشنده محدود به مبلغی است که بابت فروش اختیار دریافت کرده و زیان او تابع تغییرات قیمت دارایی پایه در بازار. خب تا اینجا دو تا از مشتقات رو، صورتش رو بیان کرد. سومین قرارداد آتی هاست.
این مباحث تفتیش رو که میگم. بحث خود
آره، مجموع بحث های بحث به اصطلاح تعاریف و توصیف این قرارداد مشتقات رو پشت سر هم میریم چون مشترکاتی داره. دیگه اون آخر به مباحث فقهیش میپردازیم. من صورت متعارف قرارداد آتی ها رو هم بگم. نه مطرح نکرد. آتی ها در بورس های رسمی معامله میشن، برخلاف آتی و اختیارات که گفتیم در فرابورس مورد استفاده قرار میگیرن. آتی ها بهش میگن آتی های استاندارد. این فقط در بورس معامله میشه و حتما باید با واسطه اتاق پایاپای بورس داد و ستد صورت بگیره. شرایط مندرج در قرارداد آتی ها استاندارده، یعنی یک بسته کالایی رو در نظر میگیرن که اون بسته کالایی از جهات مختلف استاندارده. در معامله آتی ها اتاق پایاپای که اتاق واسطه هست در بورس اجرای کامل تعهدات طرفین معامله رو تضمین میکنه. معامله قرارداد آتی ها مستلزم پرداخت ودیعه، شبیه اون ودیعه که اشاره کردیم، و تصفیه حساب روزانه است. یعنی صرفا این نیست که ودیعه پرداخت میشه، نه، اگر سه ماه مدت قرار داده روزانه تصفیه حساب صورت میگیره. یعنی چی روزانه تصفیه حساب صورت میگیره؟ یعنی روزانه قیمت بازار مبنا قرار میگیره، اتاق پای پای با بالا رفتن قیمت در بازار از ودیعه بر میداره و به طرف مقابل منتقل میکنه. و اگر قیمت در بازار افت کرد، از اون طرف مقابل بر می‌داره به این طرف منتقل می‌کنه.
اصل معامله شده فرمودید چی با چی معامله میشه؟ یعنی بسته‌بندی استاندارد چیه؟
همه اون چرا که اسم بردی، همه اون چه که در بازار سرمایه، بازار بورس قابل مبادله است. بورس کالا. بورس کالا. مثل گفتیم میشه زعفران باشه، میشه فولاد باشه، میتونه آجر باشه، میتونه گندم باشه. بله بله، اگر هر چیزی که هست با توصیف کامل و به گونه‌ای که هیچ گونه ابهامی نداشته باشه باید بیان بشه. اونجاست که موضوع هر چیزی میتونه باشه.
نه، طرف مقابلش هم باید یک کالایی باشه یا
نه، طرف مقابل یه طرف عرضه کننده است، یه طرف هم تقاضا کننده است. فرض کنید زعفران، بسته زعفران یک کیلویی میگیم مبناست. اولا این بسته زعفران معلومه که زعفران کجاست. مثلا اگه کیفیت فرق میکنه اون کیفیت درش درج شده، قیمت چه مشخصه. خب با این قیمت در بازار عرضه میشه برای چی؟ حالا اینجا صحبت از آتی هاست، برای 3 ماه آینده، برای 6 ماه آینده. پس ایناش استاندارده، یک طرف فروشنده است، یک طرف خریداره. پس یک فروشنده یک خریدار، دو طرف هم ریال دارن، میان خریدار کالایی هستند که میخواهند در آینده خریداری کنند و بفروشند. یک طرف میفروشه، یک طرف میخره. پس معامله در زمان آینده اتفاق میفته. الان نوعی مواعده است، نوعی تعهد است از طرفین، که حالا اینو در توضیحات ما خواهیم
کن. هر دو طرف هم باید بدیه بذارن؟
هر دو طرف بدیه میذارن. و همینه که مبنا میشه برای تصفیه روزانه. از ودیعه این بر میداره روی ودیعه اون میگذاره، از ودیعه اون بر میداره روی ودیعه این میگذاره. هر اتفاق ممکنه بیفته. بله،
وقت ما چرا قیمت امروز رو ملاک تصفیه حساب قرار بدیم؟
نگوشت ملاک تصفیه حساب قیمت امروزه، نه، قیمتی که در قرارداد ذکر شده. ممکنه ما 3 ماه آینده رو بر اساس افزایشی که پیش بینی میکنیم قیمت گذاری کنیم، اشکالی نداره. قیمت یک پاکت سیمان الان مثلا 150 تومنه، ما پیش بینی میکنیم 200 تومن باشه، ما میگیم آقا ما میخوایم با قیمت 180 تومن خریداری کنیم، 3 ماه آینده 180 تومن ما هر پاکت سیمان رو خریداری میکنیم، اشکالی نداره. که قیمت امروز چقدره؟ مثلا 150 تومن. روزانه بر اساس قیمت بازار همون کالا.
همون کالا در 3 ماه آینده؟
نه، طی 3 ماه آینده. طی 3 ماه روزانه تصفیه انجام میگیره. یعنی مثلا اگر این 150 تومن شد 160 تومن، 170 تومن، 180 تومن الی آخر، بر اساس قیمت روزانه و رشد و افت کرد، بر اساس رشدش از منابع به اصطلاح از ودیعه که این گذاشته برداشته میشه رو ودیعه اون گذاشته میشه، بر اساس افتش از ودیعه اون گذاشته برداشته میشه رو این گذاشته میشه.
باز متوجه
این رشد و افت قیمت در بازار، در بازار، بازار هم همون بازار سرمایه مبناست.
همین قیمت امروزش منظور هست، یعنی قیمت مثلا یک سیمان یک کیلو
زعفران امروز چقدره؟ بله، هر روز. ببینید، شما در یه تاریخی ورود کردید به بازار آتی ها، به قیمت خریدید، درسته؟
بله.
بلافاصله قیمت روز این کالا روز بعد مبنا قرار میگیره برای این به اصطلاح برداشتن یا گذاشتن وجه، تعبیر به وجه تضمینشون میکنن، عیبی نداره. حالا خواهم گفت که این دقیقا چی باید باشه. مرز میکنم
خودشون بکنم از تدبیر میگم
نه، بدیه،
بدیه.
تعبیر به بدیه. خب بله، به کمک روش های تحویل و تصفیه حساب نقدی، یک روش، روش تحویل کالاست، یه روش تصفیه حساب نقدی، یک روش انجام معامله جبرانی و یه روش مبادله قرارداد با کالا، 4 روش که حالا توضیح خواهیم داد. معامله گران به راحتی می توانن موضع معاملاتی خودشون رو در بازار آتی ها ببندند. پس یک ایجاد موضع معاملاتی است، یک بستن موضع معاملاتی. 4 روش برای پایان دادن به این قرارداد مطرحه. اینا نیاز به توضیح داره. یک نکته اینه که گفتیم آتی ها رو فقط در بورس های رسمی میتوان معامله کرد، چون نیاز به وجود واسطه ای مثل اتاق پایا پایی داره. در واقع معامله گران آتی ها از اتاق پایا پایی خرید میکنن و به اتاق پایا پای میفروشن. اتاق پایا پای وکیل دو طرف. این رو من تعبیر میکنم.
این پایاپای از چه جلبش میگن پایاپای؟ یعنی
مثلا زعفران با پولا پایاپای تصریح است نه خیر، زعفران با زعفرانه. دقت کنید، البته اینجا زعفران فرض بکنیم زعفرانه دیگه، با یه چیز دیگه مبادله نمیشه. زعفرانی به عرضه گذاشته شده، خریدارش میگه سه ماه آینده من خرید میکنم، فروشنده میگه سه ماه آینده من مثلا یک کیلو زعفران میدم. پس چون آتی هست، آتی ها هست، الان خرید و فروش صورت نمیگیره، الان نوعی تعهد نسبت به خرید و تعهد نسبت به فروش از دو طرفه که داره مطرح میشه و مبلغی پرداخت میشه تا اینکه پایبندی به این قرارداد استمرار پیدا بکنه.
حالا این من برام خیلی روشن نشد، چرا بهش پایا پای میگن؟ یعنی
اتاق تسویه، کلمه تسویه به جای تسویه پایا پای میگن. تسویه کار این اتاقه، تسویه میکنه.
اون پایا پای معمولا به کالا به کالا میگن پایا پای.
نه، ما اتاق تسویه اگر گفتن، اتاق پایا پای گفتن، جدای از اون معنا داره. پایا پای معاملات پایا پایی، معاملاتی که کالا در مقابل کالا باشه، معاملات پایا پای، این درسته. اما علاوه بر این، اتاق پایا پای اون اتاقی است که در بورس الان وقتی که کسی میره بازار سهام، خواهد سهام خریداری کنه، از طریق کی انجام میگیره؟ از طریق کارگزاران، درسته؟ کارگزار وارد اتاق پایا پای میشه و تقاضای خرید مشتری خودش رو ثبت میکنه. متقابلا کارگزار دیگری فروش اون کالا رو از نظر فروش اون سهام رو از نظر حجم و فلان و قیمت و اینا وارد میکنه. اگر با هم منطبق شد چی میشه؟ معامله جرقه‌ای تحقق پیدا میکنه، یه لحظه ای با هم دیگه منطبق میشه، میشه معامله برقرار شد. اون اتاق میگن اتاق پایا پای.
شاید دوستان چون از دو طرف هم وحیه میگیره از این جهت
کلمه اتاق پایا پای کاربرد وسیع تری داره، منحصر به این معاملات نیست. بله، بله. ضمناً سلف به این معنا که ما اول سلف رو مطرح کردیم با قرار داده سلف در فقه تفاوت اساسی داره. سلف در فقه نوعی بیعه که تمام وجه معامله به صورت نقد پرداخت میشه، حالان که سلف به معنای فوروارد آتی حق خرید یک کالا در آینده است و التزام به خرید آن و تنها مبلغی به عنوان ودیعه که پشتوانه تعهد به انجام خرید هست از سوی مشتری پرداخت میشه. بله، نکته دوم اینه که قراردادهای آتی یعنی همین سلف برای هر مقداری از کالای مورد نظر و برای هر تاریخ تحویل که مورد توافق طرفین باشه منعقد میشه، نه که خارج از بورسه. بنابراین اینطور نیست که استاندارد باشه. شما میتونید وزن این قرارداد رو یک تن قرار بدید، میتونید 100 تن قرار بدید، میتونید یک تن رو نیم قرار بدید، میتونید یک تن رو 200 کیلوگرم قرار بدید. بنابراین اینطور نیست که وزن استانداردی داشته باشه، نه، وزن به اختیار طرفینه. ظاهرا البته
مثلا فرض کن توی زعفرانش بگو مقدار 100 گرم.
حالا این که شما میگید گواهی به اصطلاح کالاییه، یعنی که شما میگید در بازار بورس کالا به عنوان گواهی کالاست. بله، گواهی انبار کالا، اونا استاندارده، اونا رو استانداردش کردن.
ولی آتی
اینطور، ولی آتی اینطور نیست.
توی این آتی این ودیعش استاد، یا این توی آتی هاست که ودیعه؟
تو اینجا ودیعه هست، هم تو آتی ها آتی ودیعه هست.
این هم جزء ثمن محسوب میشن آینده؟
نه، نه در اختیارات
دبران هم اینجوریه.
بله بله بله. نسبت به تاریخ تحویل هم هر تاریخی میتونه باشه، و حالا که در مورد آتی ها اینطور نیست، تاریخ های تحویل زمان بندی شده است، زمانش از قبل داده شده است. مثلا در بورس بین المللی نفت یک قرارداد آتی ها به معنی 1000 بشکه نفت خامه، اونم از نوع برنت شمال و صادراتی. حجم معاملات آتی های نفت باید مضربی از 1000 بشکه نفت خام باشه، مثلا 2000 بشکه نفت خام، 10000 بشکه نفت خام. هر 1000 بشکه رو میگن یه قرارداد.
چند
تا از تاریخ
چقدر؟
بله
هر بشکه نفت،
هر بشکه نفت 220 لیتریه، ولی خالصش به نظرم 220 باشه یا 180 لیتر باشه، این هم یه استانداردی داره. بشکه ها بشکه های 220 لیتریه. بله. تاریخ تحویلش هم هر ماهی از 12 ماه متوالی در آینده میتونه باشه که شروع آن بعد از ماهی است که قرارداد در اون ماه منعقد شده. از این جهت امکان نداره که قراردادی شامل 1200 بشکه نفت خام باشه. در مورد قرارداد آتی ها اینجوریه. و از یا از دو غیر برنج باشه. برای تحویل در تاریخ‌های متفاوت از موارد فوق ذکر بشه. منعقد بشه نه. کمیت و کیفیت و تاریخ تحویل کالایی که موضوع قرارداد آتی هاست دقیقاً از قبل تعیین شده و جز در چارچوب اون ضوابط نمیشه به نحو دیگری معامله کرد. علت استانداردسازی قراردادها در بازار آتی ها اینه که بتوان اونها رو با هم معامله کرد، اینو با اون معامله کرد، اونو با اون معامله کرد، چون تمام خصوصیات کمی و کیفی این قراردادها یکسانه جز قیمت، که اون هم در فضای رقابتی بورس مشخص میشه. بنابراین میتوان گفت بازار آتی ها نسبت به بازارهای سلف از پویایی بسیار بالاتری برخوردار. برای تسهیل محاسبات و گزارش های مربوط به تغییرات منظم قیمت، حد اقل تغییرات قیمت در بورس ها هم استاندارد شده، یعنی اون حد اقل تغییرات رو هم استانداردش کردن. مقدار اون رو بورس تعیین میکنه که اصطلاحاً به آن تیک میگویند. تیک در بورس لندن، در بورس نفت لندن، یک تیک برابر به یک سنت در هر بشکه هست، یعنی 1000 بشکه نفت 10 دلار. معاملات نفت خام در بورس لندن برای قیمت‌هایی که میزان تغییر آن کمتر از یک سنت برای هر بشکه باشه پذیرفته نمی‌شه. پس معاملات نفت خام در بورس لندن برای قیمت‌هایی که میزان تغییرش کمتر از یک سنت باشه پذیرفته نمی‌شه. اما نقش اتاق پایاپای، بورس هایی که قرارداد آتی ها در اونها معامله میشه اتاق پایاپای دارن. وظیفه این اتاق تضمین تعهدات طرفین معامله است. اتاق پایاپای یا در خود بورس قرار داره یا یک سازمان مالی در خارج از بورس این وظیفه رو به عهده میگیره که در ارتباط با فعالیت های بورس عمل میکنه. روال کار اتاقای پایاپای به این صورته که وقتی کارگزاران بورس آتی‌ها را می‌خرند یا می‌فروشند، جزئیات این معامله در سیستم ثبت معاملات بورس وارد میشه. از این به بعد اتاق پایاپای وارد عمل میشه و نقش خریدار رو برای فروشنده و نقش فروشنده رو برای خریدار ایفا میکنه. برای روشن شدن نحوه کار اتاق پایاپای فرض کنید معاملگر الف میخواد یک قرارداد آتی های نفت خام به تاریخ تحویل اول خرداد و به قیمت بشکه 80 دلار خریداری کنه. برای این که معاملگر الف بتونه چنین خریدی رو در بازار آسیا انجام بده، باید معاملگر دیگری باشه که قراردادی رو با همین خصوصیات بفروشه. پس همزمان باید این خریدار باشه، یکی دیگه این فروشنده باشه. یعنی بخواهد 1000 بشکه نفت خام به تاریخ تحویل اول خرداد به قیمت بشکه‌ای 80 دلار عرضه کنه. بنابراین لازمه معاملات در بازار آتی ها اینه که فروشنده و خریدار مواضع مکمل یکدیگر رو داشته باشن. ضرورتا نیازی نیست که فروشنده و خریدار همدیگر بشناسن، اصلا همدیگر رو نمیبینن، همدیگر رو نمیشناسن، چون معاملات توسط کارگزاران بورس انجام میشه.
الان فروش نفت ها از همین طریقه یا نه؟
نه 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 فروش نفت ها این قیمت ها در بازارهای جهانی از این طریق شناسایی میشه، کشف میشه. عمده مسئله کشف قیمت، وگرنه فروش واقعی تو بازار کاغذی انجام نمیگیره. خب چه اطمینانی وجود داره که معاملگران الف و ب به تعهدات خودشون عمل کنن؟ اتاق پایاپای پاسخ این سوال. چون اجرای قراردادها توسط اتاق پایاپای ضمانت میشه. بعد از ثبت معامله در سیستم ثبت داد و ستد، اتاق پایاپای متعهد میشه که به خریدار یعنی فرد الف در تاریخ اول خرداد 1000 بشکه نفت خام به قیمت بشکه 80 دلار تحویل بده و از فروشنده یعنی فرد ب 1000 بشکه نفت خام به قیمت بشکه 80 دلار در همون تاریخ دریافت کنه. البته اتاق پایاپای هیچگاه رأساً در مقام خرید و فروش بر نمیاد، بلکه در مقابل خریدار و فروشندگی که معامله ای رو انجام داده اند به ترتیب نقش فروشنده و خریدار رو پیدا میکنه. بنابراین معاملگران در بازار آتی ها نهایتاً در مقابل اتاق پایاپای متعهد هستند، نه در مقابل همدیگر، چون اتاق پایاپای ریسک فروشنده رو برای خریدار تضمین میکنه و ریسک خریدار رو برای فروشنده بر عهده میگیره. از این رو معاملگران در بازار آتی ها با اطمینان بیشتری معامله میکنن و بدون توجه به وضعیت اعتباری طرف مقابل به خرید و فروش آتی ها میپردازن. این خصوصیت تفاوت بارزی با عملکرد بازارهای سلف داره، چون طرفین معامله در قراردادهای سلف باید از ریسک اعتباری همدیگر آگاهی داشته باشن. دو نفر وارد معامله میشن در فرابورس دیگه، پس باید ریسک اعتباری همدیگر رو بدونن. در بازار آسیا چنین مشکلی نیست. از طرف دیگر تعداد قراردادهایی که خریداری شده همواره برابر با تعداد قراردادهایی که به فروش رفته است. بنابراین به ازای هر قراردادی که اتاق خریداری کرده، یک قرارداد با همون مشخصات به فروش رسنده. در نتیجه تنها ریسکی که اتاق با آن روبروس پیمان شکنی یکی از طرفین معامله است. بدین جهت معاملگران در بازار آتی ها علاوه بر کارمزدی که به اتاق می پردازند، موظفند برای معامله آتی ها ودیعه ای نزد بورس بگذارند. پس نیازمند به پرداخت یک ودیعه است. پرداخت ودیعه ببینیم اینو بکنیم، بحث کنیم چی میشه، بریم تا خروج از این بازار. معاملگرانی که قصد خرید یا فروش آتی ها رو دارن، ابتدا باید سپرده نزد کارگزار بورس بگذارن که به حساب ودیعه معروفه. میزان این سپرده رو بورس تعیین میکنه، لکن کارگزاران بورس میتونن با توجه به اعتبار مالی معاملگر سطح این سپرده رو تغییر بدن، میتونن کمش کنن، زیادش کنن. هدف اصلی این بدیع گذاری حداقل کردن ریسک پیمان شکنی است. از آنجا که این ولیعه در فعالیت معامله‌گران در بازارها محدودیت ایجاد میکنه، سعی بر اینه که مبلغ این ولیعه به صورت غیر منطقی زیاد نباشه. از سوی دیگر تجربه نشان داده که افزایش مبلغ ولیعه موجب کاهش معاملات در بازار آتی ها میشه. پس باید یک نقطه بهینه رو پیدا کنن، ولیعه رو در اون نقطه بهینه بگذارن که هم جذب بکنند برای بازار آتی ها و هم بتواند جلو پیمان شکنی ها رو بگیرن. سه نوع ودیعه وجود داره: سپرده یا ودیعه اولیه، مبلغی است که معامله‌گر باید قبل از معامله در حساب ودیعه اون سپرده اولیه رو بگذاره. در اکثر موارد ودیعه اولیه حدود 5% ارزش کالایی است که موضوع قرار داده و تقریبا برابر با حد بالای محدوده تغییرات قیمتی است که توسط بورس تعیین میشه. یه محدوده قیمتی در نظر میگیرن، حد اکثر این محدوده قیمتی در حد 5%.
نوسان روزانه منظورم.
بله بله بله، نوسان روزانه.
اگه نداد داخل اون سودی که میخواسته بکنه رو این جبران
میکنه. آره آره، میزان ودیعه تابع نوسانات قیمت کالای موضوع قرار داد از حدود میزان ودیعه از حدود 0.1% تا 10% قابل تغییره. میتونه این ودیعه بین 0.1% تا 10% بالانس کنه. هنگامی که هر یک از معامله‌گران به تمام تعهدات خودش در قبال قرارداد به طور کامل عمل کرد، ودیعه اولیه به او برگردانده میشه. این ودیعه برخلاف ودیعه در آتی هاست، این ودیعه پشتوانه تعهد عمل کرده، یعنی جلو به سر جر زدن و خلاف کردن و حال شدن بدون منطق رو میخواد بگیره. ابزار دیگه وجود داره به نام تسویه روزانه. تسویه حساب روزانه مبنی بر دو عامله، یکی حداقل ودیعه ثابت، اینم یک مفهومه، این ودیعه ممکنه که ازش برداشت بشه، یعنی ولی باید به یک نقطه حد اکثر برسه که بهش میگم حداقل ودیعه، که اگر این حداقل ودیعه کمتر شد باید جبران کنه، وقت جبرانش میره تا اینکه در حد ودیعه اصلی باشه. و ودیعه متغیر، فرض کنید معامله‌گری به قصد خرید 100 اونس طلا، هر اونس برابر با 31.1 گرم، این وزن استاندارد بشه، وارد بازار آتی ها میشه. هر قرارداد آتی های طلا برابر با 100 اونس طلا است. خود قرارداد بعد در روز اول خرداد در روز اول خرداد قرارداد مورد نظر رو به قیمت اونسی 365 دلار برای تحویل در تاریخ معینی که مورد نظر اوست خریداری میکنه. مبلغی که در شروع کار به عنوان ودیعه اولیه نزد بورس میگذاره 2000 دلاره که تقریبا معادل 5.4% قیمت دارایی پایه است. گفتیم 5% یا حالا خود بالاتر. فرض کنید حداقل ودیعه ثابت معادل 75% ودیعه اولیه باشه، این 5.4 معناش این میشه 5.4% قیمت دارایی از 2000 دلار میشه 1500 دلار، 75%. در روز دوم خرداد قیمت آتی های طلا 3 دلار کاهش یافته و به اون 362 دلار رسیده. به این ترتیب حساب ودیعه با 300 دلار کاهش از 2000 دلار به 1700 دلار میرسه. در روز سوم خرداد قیمت آتی‌های طلا به 359 دلار کاهش پیدا می‌کنه. بنابراین 300 دلار دیگه از حساب ودیعه کسر میشه و ودیعه اولیه به 1400 دلار کاهش پیدا میکنه. در این حالت که از 2000 دلار اومده 1400 دلار، بوس با اعلام تقاضای ودیعه تقاضای ودیعه متغیر طلب میکنه. با پرداخت 600 دلار حساب ودیعه بایستی به سطح 2000 دلار برسه. در غیر این صورت موضع معاملاتی در بورس مسدود میشه. اگر در روز چهارم خرداد قیمت آتی‌های طلا به میزان 5 دلار بالا رود و به 364 دلار برسد، 500 دلار سود حاصل شده که با واریز آن به حساب ودیعه مانده حساب به 2500 دلار افزایش پیدا کرده. فرض کنید این مبلغ از حساب ودیعه برداشت نخواهد شد. اگر در 5 خرداد قیمت آتی‌های طلا 1 دلار دیگه افزایش پیدا کنه، به 365 دلار برسه، 100 دلار دیگر به حساب ودیعه او واریز میشه. حال اگر در 6 خرداد قیمت آتی‌های طلا 7 دلار در هر اونس کاهش پیدا کنه و به اونس 358 دلار برسه، به این ترتیب 700 دلار از حساب ودیعه کسر میشه و مانده حساب ودیعه به 1900 دلار میرسه. در این صورت بورس تقاضای ودیعه جدید نخواهد کرد، چون به اون 75% نرسیده. خب این 4 بند از توضیح آتی ها. بند 5 چگونگی خروج از این بازار. می‌گذاریم چگونگی خروج رو برای جلسه آینده. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم.